بخور بگیری قدرت، آره. سبز نخود فرنگی، میدونی خودت زرنگی، یه مخلوط سبزی جات نبودی خالی مونده جات، آره. عدسی عدس دلپذیر خودش بسته، نون نگیر دلپذیره، بادم جون با فامیل و با دوست جون، کنسروای دلپذیر رنگ و با رنگ و لذیذ.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
از هدیه حیرت آور همراهی آلیس چی میدونید؟ خانواده به علاوه 14. هدیه حیرت آور همراهی آلیس، آلیس برای خانواده.
عشق مثل دریا هرگز متوقف نمیشه، عشق مثل ستاره میدرخشه، عشق مثل خورشید گرم میکنه، عشق مثل گلها لطیفه و عشق درست مثل تو زیباست. من مریم صبوری هستم، از همراهان صفحه @ خانه و خانواده در فضای مجازی. ازتون دعوت میکنم که این برنامه رو از رادیو ایران بشنوید.
شما عزیزان هم میتونید مطالبی رو که در صفحه خانه و خانواده بارگذاری میشه و بخشهایی از متنهای برنامه خانه و خانواده است رو بخونید، برای ما ارسال بکنید و ما در طی هفته شنونده صدای شما هم باشیم. اما نرگس خان علیزاده و چند خبر برای امروز. سلام، روز بخیر.
سلام خانم آلعباس جان، سلام شنوندگان عزیز، روز شما هم بخیر باشه. تا قبول اوندم که تعطیلات خوب و تو هم با سلامتی رو گذرونده باشی.
انشالله. خب بریم سراغ خبرهای
حتما. برای اولین خبر میخوام از افزایش مرخصی بارداری بانوان بیمه شده تامین اجتماعی به 9 ماه بگم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حل مشکل چند هزار تن از بانوان بیمه شده تامین اجتماعی خبر دادن و گفتن که افزایش مدت زمان دریافت هزینه بارداری از 6 ماه به 9 ماه به تصویب دولت رسیده. در واقع بر مبنای قانون، اگر بیمه شده خانم دارای 1 سال سابقه پرداخت حق بیمه باشه، میتونه از این حق استفاده کنه. اینطور که معلومه 35% از شکایت مطرح شده در دیوان عدالت اداری مربوط به همین موضوع بوده و حالا امیدواریم که با اجرای شدن این تصمیم رضایت بانوان تازه مادر شده هم حاصل بشه و روزهای خوبی رو بگذرونن. خبر دیگه ای دارم در مورد یه سری عواملی که توی مقالات جدید پزشکی به عنوان استرس خاموش از اونها یاد شده. همه ما تجربه استرس رو در مراحل مختلفی از زندگیمون داشتیم، اما یک مطالعه جدید هست که نشون میده 33% از افراد بزرگسال دچار استرس بیش از حدی هستن که خودشون از اون خبر ندارن. گاهی اوقات بخش مقاله از یک سری علائم مثل جوش زدن، مثل سردرد، مریضی‌های مداوم، کم شدن انرژی، بیخوابی، مشکلات گوارشی، تغییر اشتها، افزایش ضربان قلب، عرق کردن و نهایتاً ریزش مو یاد کرده و گفته که اگر دچار هر کدوم از این علائم اون هم به صورت ناگهانی شدید، سعی کنید یه منبع آرام اون منبع مشکل رو پیدا کنید و روحتون رو آروم کنید، به خودتون آرامش بدید تا خود به خود اون مشکلات دیگه هم حل بشه.
بله.
و یه خبر دیگه هم دارم در مورد خبری هستش که این مدت تو دوران پاندمی کرونا خیلی بهش اشاره شده و جالبه، این که ازدواج در دوران پاندمی کرونا با رشد 5% داشته. یعنی در دوره‌ای که همه فکر می‌کنن که مشکلات اخیر باعث شده که ازدواج‌ها کمتر بشه، اما اینطور نبوده. موضوعی که معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری هم به اون اشاره کرده و گفتن که با توجه به آمار رسمی ثبت احوال در سال 99، علی‌رغم پاندمی کووید 19 حدود 5% رشد ازدواج داشتیم. که خب به نظر میاد مهمترین علتش هم کاهش هزینه مراسمات و تشریفات
بله.
قبلا واقعا درگیرش بودیم، اما انگار توفیق اجباری شده و این دوره باعث رشد ازدواج شده. امیدوارم که این دوره زودتر تموم بشه، اما یه سری اتفاقات خوبی که افتاده ادامه دار بمونه.
متشکرم از شما خانم خان علیزاده، تا فردا، خدا نگهدار.
9:35
است.
فرقی نمیکنه تقویم چه تاریخی رو نشون میده.
این خونه توی تمام روزها و فصلها بهترین جا برای زندگیه.
خانه و خانواده، شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9 صبح.
رادیو ایران، موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنوید.
این هفته هفته ملی جمعیت هست و همکارانم گفتگویی را انجام دادن با مادرانی که در آستانه تولد فرزند و منتظر رسیدن مسافر کوچولوشون هستند. اگر شما شنونده عزیز هم جزء این دست از مادران هستید، حتی میتونید از حس و حالتون برای ما بگید و در فضای مجازی هم برای ما ارسال بکنید تا ما در برنامه خانه و خانواده هم صدای شما و حس و حال قشنگتون رو پخش بکنیم. این بخش رو بشنویم، برمیگردیم و درباره موضوع برنامه بیشتر با هم صحبت میکنیم.
همراهان خوب برنامه خانه و خانواده سلام، وقتتون بخیر. تولد فرزند اتفاقیه که همراه خودش کلی حس و حال جدید توی خونه میاره. برای همین همراه شدیم با مادرانی که در انتظار تولد فرزندشون هستن تا از حس و حال اونها توی این روزها و ماهای پایانی بارداریشون سوال کنیم، ببینیم که در مورد فرزند آیندهشون چه حس و حالی دارن، چه آرزویی براش دارن و چه صحبتهایی براش دارن.
من ماه 9 بارداری هستم و در انتظار تولد فرزندم هستم.
من الان 2 ماه دیگه احتمال داره که بچه‌مو به دنیا بیارم.
منم الان 7 ماه و نیمه که باردارم، خیلی حس خوبیه، ایشالا بچه‌م به دنیا میاد. مادر شدن کل ذهنیت منو نسبت همه چی تغییر داده و جان بگم خیلی حس عجیبیه.
واقعا حسیه که نمیشه تعریفش کرد. به نظر من یه حس خیلی جدید و خوبیه، تا آدم تجربهش نکنه نمیفهمه.
منم واقعا خوشحالم. از همون اولی که تو شکمم بوده، ضربه هاش، صدای قلبش، یه جور ریتم زندگیمو تغییر داده. آرزوی همه مادر و سلامتی بچه هاشونه، عاقبت به خیرشونه. من همینطور آرزو میکنم که سلامت باشه، عاقبت به خیر باشه، به آرزوهاش برسه.
پدر مادر که برای بچه‌هاشون خیلی آرزوها دارم، ولی من خودم به شخصه این اعتقاد دارم که بچه یک تیری هستش از الان به آینده. اجازه بدین که راه خودشون رو خودشون پیدا بکنن، یعنی اجازه بدیم که استعداداشون پرورش پیدا کنه. بیشتر دوست دارم که به این سمت حرکت بکنم.
اما به نظر شما حس پدر مادرها نسبت به فرزندی که قرار هست به جمع خانوادهشون اضافه بشه با هم متفاوته؟ این سوال رو هم از مادران باردار پرسیدیم تا ببینیم نظر اونها چیه.
خب مادرها به فکر همه چی هستن، پدران بچه هاشون دوستن، ولی بیشتر سعی میکنن از لحاظ مادی تمام امکاناتو برای بچه هاشون فراهم کنن. ولی مادرها خب هم از لحاظ عاطفی هم از لحاظ مادی سعی میکنن بچه هاشون هیچ کمبودی نداشته باشن.
فرق که خب پدر و مادر واقعا هر دو بچه رو دوست دارن، ولی به نظر من چون مادر از لحظه اول بچه رو حسش میکنه تو وجودشه، من فکر میکنم از لحاظ عاطفی الان که خودم مادر شدم فکر میکنم این عمیق‌تره بین مادر و فرزند.
در واقع دو طرف خیلی دوست دارن بچه‌شونو و دغدغه هم دارن، اما مادر همون به قول دوستمون از بچگی حرکاتش، لگدایی که داره میزنه، حتی صدای قلبش، همه اینا یه جورایی احساس رابطه ما رو با فرزندمون بیشتر میکنه.
پدر و مادر این وقتی که یه فرزند یه عضو جدید داره وارد خانواده میشه، هر دو یه دغدغه هایی دارن. پدرها هم دغدغه مالی دارن، هم دغدغه عاطفی. منتها خب دیگه خانوما چون که از نظر عاطفی قوی تر هستن و بهتر میتونن ابراز کنن، اون بخش عاطفی درشون خیلی قوی تره. فرق پدر با مادر اینه که مادر خیلی سر و کارش با بچه بیشتره، ارتباط عمیق‌تری باش برقرار میکنه و معمولا بچه هم همینطور. اینه که آقایون هم از نظر عاطفی هم از نظر مادی دغدغه هایی دارن، خب ولی خب مادیش بیشتره دیگه، چون به هر حال اونا سرپرست خانواده هستن و باید به فکر این مسائل باشن.
از شما شنوندگان ارجمند خواستیم که با ما در ارتباط باشید، صحبت بکنید درباره اینکه واقعا هر رابطه‌ای رو میشه ترمیم کرد. کسانی که در آستانه جدایی هستن چه دلایل مقنعی برای جداییشون وجود داره و شما هم نکات خیلی خوبی رو برای ما گفتید.
کاش خانواده ها یه شناخت بیشتری از بچه‌هاشون داشته باشن، حالا چه خانم چه آقا. این به ادامه زندگی و اون مسیری که دارن طی میکنن کمک میکنه. حالا خود من توی یه مسیری گرفتار شدم که بعد 14 سال که به بنبست رسیدیم تقریبا، چون تو رو دواسی با خانواده قرار گرفته خانم بنده، توی یه مسیری شده که پس میگرفتن که الان متاسفانه بر پای اون بنا شده، 14 سال داریم عذاب میکشیم دیگه. الان میگه شما رو به خیر، ما رو به سلامت، مهرم هر دو نماز. چون از اون سر انتخاب من شما نبودی، کاش چیزی دیگه ای بود، هم گفتیم باش اشکال نداره، الان بچه 7 ساله رو کارش کنیم. خانواده های شناخت بیشتر از دخترشون سرشون داشته باشن، بفهمن که من اصلا دنبال چی هستم، بتونه تو ادامه مسیر، تو ادامه زندگی به من کمک کنه که با هم باشیم، خیلی بهتره تا اینکه مثل ما تمونه الان 30 ساله 40 ساله بعد 14 سال متاسفانه تو این نقطه قرار گرفته باشیم.
سلام، صبح بخیر. به نظر من زندگی که در حال فروپاشی درست نمیشه، چون حرمت ها و احترام ها از بین رفته. ما تو فامیل داریم یه همچنین کسی رو، هیچ وقت هم دیگه زندگیشون درست نشده، 20 سال همو دارن تحمل میکنن. خانم حسنی نظرشون این بوده. دوست دیگری گفتن که مرتضی از مرن، گفتن سلام میشه ترمیمش کرد، اما هیچ وقت اون رابطه قبلی نمیشه. حتما در این باره ما صحبت میکنیم.
در زندگی فهمیدم که هیچ وقت برای ترمیم یک رابطه آسیب دیده دیر نیست.
من موقع دعوا با خانومم از منزل میرم بیرون، اما خانومم تلفنی دعوا رو ادامه میده و واقعا نمیدونم در این موقع باید چی کار بکنم. لطفاً از کارشناس برنامه بخواید که منو راهنمایی بکنه. 915-408. سلام و عرض ادب، ممنون از برنامه‌تون. ما تا پای طلاق پیش رفتیم، مشکل از هر دو طرف بود، خصوصا خانومم از روستا آمده بود تهران و خانواده‌اش به هیچ وجه حمایتش نمی‌کردن و من ازدواج دوم ایشون بودم. اما با همه مشکلات، خصوصا خطاهای من، آخرین لحظه در دادگاه تا همدیگر رو دیدیم تصمیم گرفتیم اشتباهاتمون رو جبران کنیم و دست همدیگر رو برگشتیم سر زندگیمون. خدا رو شکر 3 سال داریم به خوبی زندگی میکنیم و خداوند یک پسر هم بهمون هدیه داده. 912-354.
من فکر میکنم اگر خیلی از ماها اون ریسپیدی خودمون بذاریم وسط و از آبرومون مایه بذاریم، خیلی از اختلافات حل شدنیست. حدودا 16-17 سال قبل زن و شوهری که داور انتخاب کرده بودند، در آستانه طلاق بودند، به من گفتن، رفتم تک تک باشون صحبت کردم، مواردی رو برشون مطرح کردم، آینده چه اتفاقی میفته، همه رو گفتم و شکر خدا آبروی ما تأثیر گذاشته شد و اونها برگشتن به زندگی و بعد از اون خدا دوتا هم بچه بهشون داد و الانم خیلی خوشحالن و خیلی هم خوشبختن. پس چقدر خوبه که مایی که میتونیم از آبرومون مایه بگذاریم، مایه بگذاریم تا این اختلافات از بین بره.
من تو خونه خانومم سر هیچ و پوچ میره رو اعصابم، حتی موقعی که خونه نیستم با تلفن این مشاجره ها ادامه پیدا میکنه. از اونجایی که من راننده یک کامیونم، ایشون شرایط منو درک نمیکنه که من در جاده هستم و نیاز به آرامش خیال دارم. 918-852 این نکته رو گفتن و دوست دیگری گفتن که واقعا آقای دکتر صدرا، شما فکر میکنید که زندگی که در آستانه فروپاشی بوده و خیلی از حرمت‌ها از بین رفته دوباره قابل بازگشت هست و میشه این رابطه رو ترمیم کرد؟ شماره رو نخونید. چشم. خب برگردیم به نکاتی که چند پرسش هم شنوندگانمون آقای دکتر مطرح کردن. پس از این نکات شروع بکنیم، بعد در ادامه به چند راهکار هم برسیم. برای خود من هم خیلی این سوال پیش آمد که واقعا هر رابطه‌ای قابل ترمیم هست یا نه، یا بعضی از دلایلی که دیگه مطمئن هست برای طلاق و بعضی از دلایلی که اصلا اهمیتی نداره.
چشم. متخانم العباسی، قسمت برنامه تو خیلی خوشگل و قشنگ بود. اجازه بفرمایید من از اون قسمت حدس میزنید کدوم قسمت؟
بخشی که شنونده هامون با ما بیشتر در ارتباطن، از نظر من خیلی زیبا.
اون قسمتی که خانم هایی که به زودی طعم
بله مادر شدن رو میچشن،
یا برای بار اول یا برای بار چندم.
قبول دارم
همه خانم ها و دختران در آستانه ازدواج ما بشه. من راجع به اون قسمت یه نکته بگم. اولا باید دعا انشالله که فرزندانی که به دنیا میارن نور چشمشون، میوه دلشون، و دعا میکنیم مدل باشن این بچه ها، نمونه باشن برای خوبان جامعه. و البته من معمولا وقتی میشنوم یه مادری فرزندی رو میخواد به دنیا بیاره، دعا میکنم این فرزندی که به دنیا میاد همسر و آینده خودش رو خوشبخت کنه. چه پسر بود چه دختر بود، همسر و آینده خودش رو خوشبخت کنه، یه عروس دوبات خوب باشه برای پدر شوهر و پدر زن و مادر شوهر و مادر زن آینده. و ضمناً این مادرای بزرگوار اگر احتمالاً دوباره عرض بنده رو میشنون، به خاطر داشته باشید فرزندانمون رو نمونه باغبان تربیت کنیم، نه نمونه نجار، که انشالله تو جلسات بعد توضیح میدم. اما از میان همه سوالاتی که پرسیده شد، چند تا سوال خیلی اهمیت ویژه‌ای داشت. عزیزی که فرمودن بعد از 14 سال با مثلا فرض کن وجود فرزند 7 ساله داریم از هم جدا میشیم، یا مثلا عزیز بزرگواری که فرمودن من به شغل شریف رانندگی مشغولم و همسرم ضمن مکالمه تلفن هم گفتگو با من رو، و عزیز دیگه هم با همین مضمون. من جواب دو عزیز رو، پاسخ این دو عزیز رو این شکلی به عرض برسنم. خانم العباس، 30 سال کار کردن با خانواده های شریف بنده رو قویاً به این نتیجه رسونده وقتی خانمی با شوهر خودش بگو مگو میکنه، وجود او رو احساسی از ناامنی فرا گرفته، وجود او رو احساسی از ترس فرا گرفته. اون لحظه خانم بیشتر از هر چیز نیاز به یک پناهگاه گرم داره. اون لحظه اگر آقای به دنبال این باشه که اثبات کنه خانم شما اشتباه میکنی، خانم حق با من است، اصلا انتظار نداشته باشید اون خانم با اون احساس از ترس، با اون احساس از ناامنی، پذیرای اشتباه خودش و پذیرای حقانیت همسرش باشه. ما به شیرمردهای جامعهمون توصیه میکنیم برادرانه، حاصل 30 سال تجربه رو، اگر شما همسرتون همچنان پشت تلفن داره با شما به گومگو رو ادامه میده، شما به جای این که تلفن رو قطع کنی، به جای این که بگی الان موقعیت ندارم، یه لحظه برو کنار و این حسی که من میگم رو به همسرت بده، حس تکیگاهی، حس حمایت عاطفی. همراهان گرامی برنامه، صاحبان اصلی برنامه ما شما هستید. باز حاصل 30 سال تجربه رو به عرضتون برسونم. شما با خانمت داری به گومگو میکنی، از قضا حق با شماست، اشتباه با خانم. اگر دیدی گفتگوت به مشاجره انجام میده، هرگز به دنبال این نباش که توی اون لحظه خانمت رو مجاب بکنی که حق با من است، اشتباه از او. اون لحظه شما همچنان این حس رو به خانمت بده، من پشتتم، من تکیگاهتم، روی من حساب کن، من تردد نمی کنم، من تنهاد نمی گذارم. ببینید خانم العباس، اشتباه نشه، من عرض نکردم اون لحظه به خانم بگو حق با شماستا. ببینید حق با خانم بودن تا اینکه مردی پشت خانمش باشه فرقش خیلی زیاده. خانم ها به محض اینکه متوجه میشن شوهرشون پشتشون هست، دست از حمایتشون بر نمی دارن، چنانچه مرتکب اشتباه شده باشن راحت اشتباهشون رو میپذیرن و راحت تر اصلاح میکنن نسبت به اون خانومی که همسرش حس حمایت به اون نمیده، حس امنیت به او نمیده و ترس او رو با تهدید تشدید میکنه. این در خصوص اون برادران گل بنده که این سوال رو پرسیده بودن.
بله بله البته من یه نکته به خانم های عزیز بگم که مطمئنا مشاجرات تلفنی هیچ وقت اونم برای کسی عزیزی که در جاده است اصلا
توصیه نمیشه.
درستی نیست.
به همین خاطر ما خواهش کردیم چند لحظه بره کنار این حس رو بده. ببینید اون خانم همچنان داره در نگرانی خودش، در ناامنی خودش. یه نکته دیگه ببینید، یک تفاوتی است بین خانم و آقا در خصوص بگو مگو، و اون تفاوت در اینه خانم ها در بگو مگو خیلی دوست دارن، البته استثناء همیشه وجود داره، مطلق نمیگیم، بحث رو به یک جایی برسونن، اما آقایون در لجبازی و در قهر نیاز به زمان و مکان خلوت دارن. خانم العباس، خانم موقعی که با همسر خودش بگو مگوش میشه نیاز به گفتگو داره، نیاز به محبت داره، این دو تا کلمه رو بخاطر
و آقا بسونه. نیاز به آرامش و یه مکان خلوت،
آقا نیاز به سکوت کنه. زمان و مکان خلوت، ببینید سکوت زمان و مکان خلوت. اما خانم العباس بزرگوار، من همه اینها رو میخوام در یک جمله خاص ببینید. یه گفتگویی رو پخش کردید، یک صدای خیلی پر انرژی رو پخش کردید، یه بزرگواری خواهر گلی فرمودن میخوام زندگی کنم. اجازه بفرمایید من این میخوام زندگی کنم رو ارتباط بدم.
ما 6 دقیقه کمتر
کمتر از 6 دقیقه
خودتون مدیریت کنید،
تکنیکا رو بدید. خیلی کمتر از 6 دقیقه. صاحبان اصلی برنامه همین شنونده های نازنین ما هستن که دارن از طریق ادساین خانه و خانواده با ما در ارتباطن. بله. و از طریق تماشا. ببینید فرمود خدمت شریف شما ارشد، من 14 سال از زندگی میگذره، زندگی مشترکم، صاحب یک فرزند 7 ساله هستم و خیلی دیگر دوستان، میخوام زندگی کنم. خانم العباس هفته چند روزه؟ شما همراهان گرامی برنامه خانه و خانواده هفته چند روزه؟
هفت روزه.
هفت تا چی؟ هفت تا دیروز یا هفت تا فردا؟
هفت تا امروز.
هفت تا امروزه. ببینید خانم العباس کیا زندگی میکنن؟ کسانی که در هفت امروز هفته زندگی میکنن، نه در هفت دیروز و نه در هفت فردا. عزیزمون فرمودن 14 سال پیش، نه به انتخاب خود دختر خانم، به انتخاب دیگران. خب دوست گلم، اون مربوط به 14 سال پیش بوده. ما انسان ها باغبانیم نه نجار. فرق بین باغبان و نجار در چیه؟ نجار یک نقشه ذهنی از قبل تو ذهن خودش طراحی کرده و همه چیز رو میخواد با نقشه ذهنی خودش تطبیق بده. نجار اگر قرار باشه یک میز رو با 4 تا پایه 1 متری بسازه، چنانچه یکی از این پایه ها نیم متری باشه، پایه رو عوض میکنه، برای پایه فکری میکنه، برای نقشه ذهنی خودش فکری نمیکنه. اما باغبان اگر بره سراغ یک گلی که آبش بده، چنانچه ببینه خاک هنوز مرطوبه،
بله.
درست شد؟
بله.
آب نمیده، میگه چکار کنم؟ نگاه بکنم ببینم نیاز اتفاقا خاک نیاز داره، خاکش مرده، اتفاقا نور نیاز داره. ببینید دوستان گلم، قرار نیست ما محصول و معلول ذهنیت خودمون باشیم، قرار نیست ما مخلوق ذهنیت خودمون باشیم، ما خالق زندگی خودمون باشیم، ما خالق ذهنیت خودمون باشیم. چند تا راهکار خیلی اساسی بدم.
آقای دکتر این سوالو جواب بدید، آیا تمام رابطه هایی که به سمت طلاق رفته قابل ترمیمه؟
اگر به این آیه قرآن به درستی عمل شده باشه، در سوره مبارکه نساء است، بسم الله الرحمن الرحیم، و ان خفتم شقاق بینهما فبحثوا حکما من اهله و حکما من اهلا. میگه اگر دیدید که شقاقی داره ایجاد میشه بین زن و شوهر، واژه شقاق مال جایی که یک واحد حقیقی دو نیم میشه، این آیه میگه زن و شوهر یک واحد حقیقی اندا، دو نفر نیستن که بینشون فاصله بله. بیفته، به واسطه شقاق یک واحد حقیقی دو نیم میشه. یه حکمی از دو طرف آمده باشه، یه حکم کاربلد دلسوز متعهد،
که امروزه ما میگیم یه متخصص زوج درمانگر،
دقیقاً یک متخصص زوج درمانگر از دو طرف مرزی و طرفین آمده باشه، بعد دوتایی هم این یوریدا اصلاحا، دوتایی هم اراده اصلاح داشته بوده باشن، چون یه وقتایی متاسفانه دوتایی اراده اصلاح ندارن یا یک طرف ماجرا اراده اصلاح دارن. اگر همه اتفاقات افتاده و بعد خدای ناکرده ببینید سعیشون بر این بوده که از شقاق جلوگیری کنن، زوج درمانگر بوده یا فرض بفرمید یک ریش سفید کاربلد متعهد بوده و بعد اراده اصلاح هم داشتن موفق نشدن، اونجا دیگه میگیم که
پس میشه برگشت به روزهای خوب؟
اصلا من
چون بعضی‌ها دیدید که گفتن نه دیگه اون زندگی اون کیفیت قبل رو نداره.
بنده اصرار دارم به اصطلاحی به نام زندگی از آغاز.
زندگی از آغاز با کیفیت خیلی بیشتر. خب آقای دکتر ما اون چهار راهکار رو بفرمایید.
ببینید اگر خدای ناکرده الان شنوندی از شنوندهای نازنین ما خدای ناکرده در زندگی خودش، در زندگی بستگان، دوستان، همکارانش اتفاق ناگواری رو بین دو تا زوج میبینه، یک توصیه اول ما اینه اولا در این گونه مواقع سراغ نقاط ضعف هم نرید. به خانم آقا میگیم دست روی نقاط ضعف یکدیگر نگذارید. دو، در این گونه مواقع یکدیگر رو گرفتار عذاب وجدان نکنید، به یکدیگر عذاب وجدان ندید. سه، این نکته رو خیلی اساسی، سراغ خانواده هم رو نگیرید، پای خانواده ها رو وسط نکشید، پای پدر و مادر و خواهر و برادر هم رو وسط نکشید. چهار، اصرار داریم التماس نکنید. گفت که اظهار عجز پیش ستمگر ابلهی است، اشک کباب باعث طغیان آتش است. ببینید ما اصلا نمیگیم اگر خدای ناکرده کارتون داره به جدایی میکشه برید التماسوار بخواید این زندگی رو نگاه دارید، نه، التماس کار درستی نیست، اتفاقا قوی باشید. پنجمین موردی که خیلی تاکید داریم اینه، میگیم مبتلا به آلزایمر عاطفی نشید. یعنی چی؟ یادتون نره این همه همسریه که به واسطه یک عالمه از نقاط و قوت دوست داشتی باهاش زندگی کنی. نقاط قوت همسرتون و نقاط ضعف خودتون رو شناسایی کنید، این کار رو حتما انجام بدید. منتها خواهشم اینه تماشاگرانه این کار رو بکنید و یاد روزهای خوب گذشتتون بیفتید، یاد اون روزایی که تلفنی نیم ساعت با هم صحبت میکردید، بعد نیم ساعت گفتگو میخواستید از هم خداحافظی کنید، بعد دلتون نمیامد قطع کنید، بعد میگفتید اول تو اینقدر اول تو میگفتید آخر قرار میگذاشتید با هم قطع کنید. و توصیه پایانی این که میخوام خواهش کنم بسیاری از این طلاقها نتیجه ارتباط ناصحیح زوجین با خانواده های هم بوده. لطفاً یک بار دیگر نوع رابطتون رو با خانواده همسرتون بازنگری کنید، ببینید آیا اون رابطه مناسب با خانواده همسرتون رو داشتید یا نه، یا از این ناحیه در حال آسیب دیدن.
سپاسگزارم از جناب آقای دکتر علی صدر، کارشناس و مدرس مهارت‌های زندگی، و سپاس از شما شنونده ارجمندی که امروز هم برنامه رو شنیدید. نکات بسیار خوبی رو برای ما گفتید. الهی زندگیتون پر از آرامش باشه و عشقتون اونقدر بزرگ که اگر مسئله و خدشه هم کانون زندگی شما رو دچار لرزش کرد ویران نشه و بتونید با قدرت هرچه تمامتر دوباره به روزهای خوش زندگی برگردید. تا فردا خدا نگهدارتون. سپاس آقای دکتر.
به ساعت 10 صبح رسیدیم. صدای ما رو از تهران پخش شبکه سراسری رادیو ایران میشنوید. به اطلاع شما هموطنان عزیز گرامی میرسونم که امروز صبح ستاد ملی مقابله با کرونا با حضور ریاست محترم جمهوری در محل این ستاد تشکیل خواهد شد و آقای دکتر حسن روحانی در این جلسه سخنرانی خواهند کرد.